رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا.
صدق الله.
اذان ظهر و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
قبول باشه طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو با درگاه مهربان عالم. تشکر که تا اینجای برنامه با ما همراه بودین. میخواییم که صحبتهای کارشناس محترم برنامه حاج آقا هاشمی اروزگانی را براتان پخش کنیم. به اتفاق شما این بخش را مشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر همه آنان که اهل ایمانند و اهل نماز و تقوا. سپاس از شما که با ما همراه هستید با این برنامه. ما درباره آداب نماز سلسله صحبت‌هایی را در محضر شما داشته ایم و از جمله آداب ادب دیگری است که عبارت است از نظافت و پاکی. در این زمینه هم از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که ایشان فرمودند رکعتانی بسواکن افضل من 70 رکعه بغیر سواکن، یعنی دو رکعت نماز کسی که مسواک کند از 70 رکعت نماز بدون مسواک بهتر است. این که انسان نماز بخواند و دهن او خدای ناکرده بوی بدی داشته باشد، این خلاف ادب نماز است. همون گونه که شما اگر با کسی سخن میگویید و نفس شما به او میرسد و احساس کند بوی بد دهن شما را و ما را از ما متنفر میشود، پس چرا هنگام نماز خوندن به این نکته دقیق و مهم توجه نداشته باشیم و در حال نماز مسواک نزده باشیم خدای ناکرده و ادب نماز را رعایت نکرده باشیم؟ و بدین ترتیب یکی از آداب نماز مؤمن، آداب نماز مقبول، آن است که انسان پاک و پاکیزه و از جمله با دهان مسواک شده و دهان خوشبو بر سر نماز و بر سر سجاده نماز حاضر شود. انشاءالله که همه ما با آداب نماز مؤدب باشیم و حق نماز را ادا کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان و سروران ارجمند قرآنی، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناه شما خوبان باد.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید حکومت طالبان بر حفظ تعادل در تجارت با کشورهای همسایه. وزیر امور خارجه ایران در نیویورک آمریکا را از عملیات تنبیهی علیه رژیم اسرائیل مطلع کرده بودیم. و تلاش رژیم اسرائیل برای پایان دادن به فعالیت‌های آژانس امدادرسانی سازمان ملل متحد در باریکه غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با سرپرست وزارت صنعت و تجارت این حکومت بر حفظ تعادل تجارت با کشورهای همسایه تاکید کرد و گفت مسدود شدن راه‌ها بر بازارهای افغانستان تأثیر منفی نداشته است. قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
مسدود شدن راه‌ها بر بازارهای افغانستان تأثیر منفی نداشته و بر تعادل تجارت با کشورهای منطقه تأکید شد. معاون سیاسی ریاست الوزراء در دیدار با سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در حفظ تعادل تجارت با کشورهای همسایه تأکید کرد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء با نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در قصر سپیدار دیدار کرد. در این دیدار نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفت روابط مناسب تجارتی با کشورهای همسایه سبب شده است قیمتها در داخل کشور به شکل خوب بماند و مسدود شدن راه‌ها بالای بازار تأثیر منفی نگذارد. عزیزی افزود که وزارت صنعت و تجارت با بخش خصوصی همکار است که در اثر آن بخش خصوصی هم به گونه درست فعالیت میکند. به گفته سرپرست وزارت صنعت و تجارت بر اساس سیاست خوب اقتصادی امارت اسلامی در صادرات و واردات با کشورهای منطقه انکشاف قابل ملاحظه رونما شده است. همچنان تولیدات افغانی در کشورهای آسیای میانه بازار خوب دارد و در سایر کشورها به منظور بازاریابی نمایشگاه برگزار شده است. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء تلاش‌های رهبری وزارت صنعت و تجارت را مورد تقدیر قرار داد و گفت تلاش‌های بی سابقه ادارات و ثبات واحد پولی افغانستان سبب شده است تا در کشور قیمت مواد اولیه غذایی در حال مناسب باقی بماند و شهروندان نیز توان خرید مواد ضروری را داشته باشند. معاون سیاسی ریاست الوزراء همچنان با تأکید بر حفظ تعادل تجارت با کشورهای همسایه افزود که باید در زمینه‌های کیفیت بهتر تولیدات داخلی و رشد و توسعه صنعت تلاش‌های بیشتر صورت گیرد. این در حال است که قیمت‌ها به تناسب گذشته‌ها و با بند شدن راه‌ها بلند نرفت، اما قدرت خرید مردم به دلیل عدم اشتغال و عدم پرداخت حقوق بازنشستگی پایین آمده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
دولت پاکستان همزمان با آغاز مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی دست کم 277 نفر را به کشورشان بازگردان. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان همزمان با آغاز مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان از پاکستان اعلام کرد در ادامه روند اخراج اجباری 277 پناهجوی افغانستانی دارای مدارک اقامتی از پاکستان اخراج شدند. بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه که در شبکه ایکس منتشر شده است، پناهجویان اخراج شده روز 28 حمل از طریق گذرگاه تورخم وارد افغانستان شدند. این گزارش می افزاید آنها شامل 53 خانواده هستند که به صورت اجباری از پاکستان اخراج شدند. این افراد پس از معرفی و ثبت اطلاعات در اداره امور مهاجرین طالبان برای دریافت کمک به دفاتر پناهندگان کمیساریای عالی سازمان ملل و سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند. نهادهای امدادرسان گزارش دادند در حال حاضر پناهجویان اخراجی با کمبود سرپناه، غذا و فرصت‌های شغلی در افغانستان روبرو هستند. سمیع الله دورانی سخنگوی اداره خط آهن افغانستان میگوید که انتقالات از مسیر خط آهن افزایش یافته و از 10 الی 23 حمل بیش از 151 هزار تن کالا از طریق این مسیر انتقال داده شده است. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
سامی الله دورانی، سخنگوی دارای خط آهن حکومت طالبان، میگوید از 10 الی 23 ماه حمل 151495 تن متریک کالا از بنادر حیرتان، آقینه و ترغندی انتقالات صورت گرفته است.
10 الی 23 حمل 1403 از طریق خطوط آهن افغانستان مجموعاً 151495 تن متریک انتقالات صورت گرفته که انتقالات صادرات، واردات و ترانزیت است. فعلا افغانستان در 4 بندر با 3 کشور وصل است که بندر ترغندی و روزنک در هرات، بندر آقینه در فاریاب، بندر حیرتان در مزار شریف موقعیت داره که زمین 4 بندر از طریق خط آهن انتقالات صورت میگیره.
در همین حال جان آقا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میگوید با توجه به اینکه افغانستان کشوری است که مهات به خشکی میباشد، خطوط آهن بهترین و کم هزینه ترین برای تجارت و مبادلات تجاری کشور است. با گفته وی، توسعه خطوط آهن یکی از نیازهای اساسی برای تجارت افغانستان است که حکومت باید در این زمینه توجه جدی داشته باشد.
افغانستان با در نظر داشت از این که یک کشور مهاد به خشکه هست و ضرورت داره که ترانزیت داشته باشه از طریق کشورهای همسایه، به خصوص وید کشورهایی که خطوط آهن دارن، ما هم ناگزیر هستیم که خطوط سراسری آهن در افغانستان داشته باشیم. این برای انتقالات کالاها یک ضرورت اشد است که ما بتانیم به پیمانه وسیع از طریق خطوط آهن کالای خود انتقال بتیم که ما را کمک میکنه که هم در واردات و صادرات به نفع افغانستان باشه.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی کشور هم از جمله شبیر بشیری بر این باورند که کاهش هزینه انتقالات یکی از مزیت‌های استفاده از خط آهن است که به گفته این آگاهان با هر پیمانه که هزینه ترانزیت کاهش یابد، کشور بر خط توسعه قرار می گیرد و فرصت‌های اقتصادی نیز ایجاد می شود.
اگر بتانیم با حکومت تمرکز بیشتر روی سرمایه گذاری و گسترش در قسمت خط آهن در افغانستان داشته باشد، هم قسمی که اشاره کردم این مسئله می تواند به عنوان یک وسیله استراتژیک در قسمت توسعه پایدار در کشور نقش اساسی بازی بکند.
با این همه خط آهن افغانستان را از غرب به ایران، از شرق به چین و از شمال به آسیای مرکزی وصل می کند. در حال حاضر هم انتقالات کالاهای تجاری افغانستان از 4 مسیر خط آهن جریان دارد. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در تماس تلفنی با رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس شهادت فرزندانش را در جنایت اخیر رژیم صهیونیستی تسلیت گفت و تأکید کرد بیش از 6 ماه ظلم و نسل کشی این رژیم در نوار غزه مایه شرمساری مدعیان حقوق بشر است. محمد محقق در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هنیه زمین تسلیت اعضای خانواده، فرزندان و نواسه های او و ده ها هزار نفر از مردم مظلوم غزه در جنایت رژیم صهیونیستی افزود این نسل کشی آشکار که در برابر چشمان حیرت زده مردم جهان انجام می شود و سازمان ملل متحد و سازمان های حقوق بشری نیز با آن اذعان دارند مایه شرمساری مدعیان حقوق بشر و رنج و اندوه بی پایان ملت های مسلمان است. محقق اغلب مدعیان حقوق بشر را حامیان رژیم متجاوز صهیونیستی خواند و از خداوند خواست که این جنگ نابرابر با پیروزی آرمان ملت فلسطین خاتمه یابد و صلح و امنیت سراسری در این سرزمین مقدس برقرار شود. اسماعیل هنیه نیز در این تماس تلفنی گفت ملت فلسطین در این نبرد سرنوشت ساز افسانه‌ای شکست ناپذیری اسرائیل و حامیان آن را باطل کردند، ولی با قربانی‌های بیشمار برای آزادی سرزمینشان روزگار دشواری را می‌گذرانند. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس تصریح کرد ما باور قاطع داریم که همه این مشکلات به فضل خداوند و دعای مؤمنان روزی حل خواهد شد و وعده خداوند حق و پیروزی خدا باوران یک سنت بدون تغییر الهی است. وزیر امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران پیش از عملیات تنبیهی وعده صادق ضد رژیم نسل‌کش اسرائیل دولت آمریکا را مطلع کرده بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در بدو ورود به نیویورک با اشاره به جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق از بی‌عملی سازمان ملل متحد و شورای امنیت در محکومیت این جنایت انتقاد کرد. امیر عبداللهیان گفت از زمانی که جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت در چارچوب حقوق بین‌الملل و دفاع مشروع پاسخ لازم را به رژیم اسرائیل بدهد و هشدار و تنبیه لازم این رژیم صورت بگیرد، به دولت آمریکا اطلاع داده شد. وزیر خارجه ایران افزود بعد از عملیات تنبیهی وعده صادق نیز پیام دیگری به آمریکا از مجاری دیپلماتیک ارسال و به صراحت و روشنی اعلام شد که ایران به دنبال توسعه تنش در منطقه نیست و آن چیزی که ممکن است تنش در منطقه را افزایش دهد رفتارهای رژیم صهیونیستی است. وزیر دفاع پاکستان و سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد درباره گسترش همکاری‌های امنیتی، مبارزه مشترک علیه تروریسم و همچنین تلاش بیشتر برای تأمین امنیت مرز مشترک دو کشور همسایه گفتگو کردند. رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان در دیدار با خواجه آصف وزیر دفاع این کشور در خصوص موضوعات مورد علاقه دو جانبه به ویژه همکاری‌های امنیتی میان دو کشور همسایه برای زنی پرداخت. طرفین در این دیدار که در آستانه سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به پاکستان انجام شد بر ضرورت استفاده از توانمندی بالای دو کشور برای همکاری در عرصه‌های دفاعی و امنیتی با هدف کمک هرچه بیشتر به صلح منطقوی و تأمین امنیت مرزهای مشترک تأکید کردند. دو طرف همچنین در خصوص تحولات امنیتی مهم منطقه به ویژه وضعیت فلسطین و جنگ غزه نیز بحث و تبادل نظر کردند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان اخیراً در واکنش به عملیات تنبیهی وعده صادق حملات پهپادی و راکتی ایران به رژیم صهیونیستی را حق مشروع ایران برای دفاع از خود دانست و گفت آمادگی نظامی ایران به قدری بالاست که هر گونه اقدام و ماجراجویی بیشتر توسط اسرائیل به ضرر صهیونیست‌ها تمام خواهد شد. رئیس آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا از تلاش رژیم نسل‌کش اسرائیل برای پایان دادن به فعالیت‌های این آژانس در باریکه غزه خبر داد. آنروا از بزرگترین سازمان‌های امدادرسانی در باریکه غزه است که حدود 13,000 کارمند این آژانس در زمان وقوع جنگ در حال فعالیت بودند، اما پس از آغاز جنگ غزه در 7 اکتبر گذشته فقط 3,000 نفر از کارمندان آن همچنان به فعالیت خود در باریکه غزه ادامه می‌دهند. آن روا علاوه بر توزیع مواد غذایی، آموزش و خدمات اصلی پزشکی را در باریکه غزه فراهم می‌کند. فیلیپ لازارینی رئیس آنروا با انتقاد شدید از اقدام رژیم جعلی اسرائیل و کارشکنی های این رژیم در کمک رسانی به مردم مظلوم فلسطین گفت اسرائیل به دنبال پایان دادن به فعالیت های آنروا در باریکه غزه بوده و بارها درخواست برای ارسال کمک به این منطقه را رد کرده است. اواخر جنوری گذشته چند کشور از جمله بریتانیا، جرمنی و آمریکا حمایت مالی خود را از آنروا به دلیل ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره ارتباط کارمندان این آژانس با حمله 7 اکتبر حماس به اراضی اشغالی به حالت تعلیق درآوردند. آنروا اعلام کرده است که رژیم صهیونیستی کارمندان اسیر این آژانس را شکنجه کرده تا از آنها درباره ارتباطشان با گروه مقاومت حماس و عملیات طوفان الاقصا اعتراف دروغ بگیرند. تأکید حکومت طالبان بر حفظ تعادل در تجارت با کشورهای همسایه. وزیر امور خارجه ایران در نیویورک: امریکا را از عملیات تنبیهی علیه رژیم اسرائیل مطلع کرده بودیم. و تلاش رژیم اسرائیل برای پایان دادن به فعالیت‌های آژانس امدادرسانی سازمان ملل متحد در باریکه غزه. خب عزیزان شنوندم، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شامگاه شنبه و بامداد یک شنبه عملیات تنبیهی وعده صادق را با رمز یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اجرا کرد و با ده ها فروند، راکت و پهپاد اهدافی را در داخل سرزمین‌های اشغالی با موفقیت مورد اصابت قرار داد. این عملیات در راستای انتقام از تل‌آویو در حمله راکتی این رژیم به کنسولگری ایران در سوریه و شهادت 7 تن از مستشاران و افسران نظامی تهران در دمشق اعلام شد. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز اعلام کرد اقدام نظامی ایران بر اساس بند 51 منشور سازمان ملل متحد در خصوص دفاع مشروع در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی و اماکن دیپلماتیک ایران در دمشق بود. نکته مهم در زمینه عملیات تنبیهی وعده صادق، کمک‌های گسترده آمریکا، بریتانیا و فرانسه در کنار برخی کشورهای منطقه به ویژه رژیم صهیونیستی برای مقابله با پهپادها و راکت‌های کروز و بالستیک ایرانی است. یک منبع آمریکایی اذعان کرد 10 کشور به اسرائیل برای رهگیری پهپادها و راکت‌های ایرانی کمک کردند. در واقع ایران در جریان این عملیات علیه رژیم صهیونیستی با ناتو و اسرائیل و متحدان منطقه‌ای آنها مقابله کرد. آمریکا به عنوان مهمترین عضو ناتو از همه تجهیزات پدافند هوایی و ضد راکتی خود برای کمک به رهگیری و انهدام پهپادها و راکت‌های پرتاب شده از سوی ایران استفاده کرد، ولی تصاویر دوربین‌ها و شبکه‌های خبری به خوبی نشان می‌دهند که سیستم‌های دفاعی آمریکا و رژیم صهیونیستی قادر به مقابله با راکت‌ها و پهپادها نشدند و اهداف از پیش تعیین شده یکی یکی منهدم شدند. در این باره گفتگویی داشتم با دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی. لطفاً بشنوید.
دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. محور مهم صحبت‌های رئیس جمهور محترم ایران دیروز در روز ارتش ویژگی‌ها و دستاوردهای حمله وعده صادق بود. خب به باور کارشناسان این حمله در 50 سال اخیر و بعد از حمله مصر قوی‌ترین حمله یک دولت مستقل به رژیم صهیونیستی بود. تحلیل به نظر شما در این باره چی هست؟
خب عملیات تنبیه وعده صادق که عملیات ترکیبی یا مرکب از پهپاد، موشک‌های کروز و موشک‌های بالستیک علیه اهدافی در داخل فلسطین اشغالی بود، در نوع خودش میشه گفت بزرگترین حمله پهپادی موشکی ترکیبی تاکنون بوده و نشون داد که به رغم آگاهی آمریکا، رژیم صهیونیستی، متحدان منطقه‌ای و اروپایی اون از این حمله و آمادگی‌هایی که داشتن، اما موشک‌های بالستیک ایرانی به ویژه قادر هستن از صد در واقع لایه‌های پدافند ضد موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدین اون عبور کنن و به اهداف خودشون اصابت کنن. در این حال این عملیات به طور آشکار و مشخص بازدارندگی رژیم صهیونیستی رو کاملا زیر سوال برده. رژیم صهیونیستی تا کنون با اتکا به قدرت نظامی خودش بر این گمان بود که هیچ کشوری در منطقه جرأت نداره که به رغم اقدامات متجاوزانه اسرائیل علیه کشورهای همسایه اون رو مورد حمله قرار بده. اما بعد از گذشتن رژیم صهیونیستی از خطوط قرمز ایران، به ویژه حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق، ایران در واقع عزم خودش رو جذب کرد تا نشان بده که به هیچ عنوان این مسئله رو تحمل نخواهد کرد. و نکته مهمتر اینه، ایران به صراحت اعلام کرده هر گونه اقدام متقابل احتمالی اسرائیل علیه ایران رو نه با فاصله بلکه تنها چند دقیقه بعد از هر گونه حمله احتمالی اسرائیل علیه ایران پاسخ خواهد داد و این بار این حملات در واقع محدود نخواهد بود بلکه اهداف بسیار بیشمار و متعددی رو در داخل فلسطین اشغالی شامل خواهد شد. به هر حال اسرائیلی ها فکر میکنم خودشون الان به این نکته کاملا آگاه هستن که اگر بخواهن تهدیدی رو در واقع صورت دادن عملی کنن، پاسخی که ایران خواهد داد بسیار شدید، سنگین و گسترده خواهد بود. و همون گونه که منش امیر گوینده سابق رادیو اسرائیل اخیراً در یک مصاحبه گفت، اسرائیل تحمل یک جنگ فرسایشی با ایران رو نداره، با توجه به اینکه ایران بیش از 80 برابر فلسطین اشغالی مساحت داره و طبیعتاً اسرائیل آنچه در وضعیتی نیست که بتواند حملات مکرر موشکی پهپادی ایران رو تحمل کنه.
با بررسی مقصد موشک‌ها در حمله وعده صادق به این موضوع برمی‌خوریم که تمرکز حمله جمهوری اسلامی روی دو نقطه مهم نظامی، یکی در جبل الشیخ در 15 کیلومتری بلندی‌های جولان و همچنین پایگاه نظامی نواتین بود. اهمیت این دو مرکز برای صهیونیست‌ها چی هست به نظر شما؟
خب مرکز اولی که شما ذکر کردید یکی از مراکز اصلی جاسوسی و استراق سمع رژیم صهیونیستی در ارتفاعات جولان هست که وظیفه رصد الکترونیک، مخابراتی و اطلاعاتی سوریه و لبنان رو به عهده داره، و دومی یعنی پایگاه هوایی نواتی مقر استقرار جنگنده های نسل پنجمی F-35 هست که رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در اول آوریل از اون استفاده کرد. طبیعتاً ایران این دو مرکز رو به صورت آگاهانه هدف قرار داد تا به رژیم صهیونیستی نشون بده کاملا از اقدامات و گستره و ابزارهایی که رژیم از اونها علیه ایران استفاده کرده آگاهی داره و میتونه اونها رو نابود کنه.
با بررسی آثار طوفان الاقصا و هم وعده صادق، اوضاع منطقه رو در آینده و تحولات خاورمیانه رو چگونه پیش بینی میکنید؟
خب ببینید واقعیت این هست بعد از عملیات تنبیه وعده صادق، رژیم صهیونیستی در یک در واقع وضعیت معماگونه و دوراهی عجیبی قرار گرفته. از یک طرف اگر به این عملیات ایران پاسخ نده، هم بازدارندگی هم پرستیج و موقعیتش در سطح منطقه‌ای و جهانی کاملا متزلزل میشه، و اگر به این عملیات پاسخ بده مسلماً با پاسخ بسیار گسترده تر ایران مواجه خواهد شد، و اگر بخواد دوباره به حمله جدید ایران پاسخ بده یک دور باطلی ایجاد میشه از جنگ فرسایشی که مسلماً با توجه به نبود عمق استراتژیک در فلسطین اشغالی اسرائیل تحمل چنین جنگی رو نخواهد داشت.
آثارش برای دولت نتانیاهو چی خواهد بود با توجه به فشارهایی که حالا مخالفین نتانیاهو در این مدتی که جنگ غزه اتفاق افتاد علیه دولتش با اعتراض در خیابانها انجام میدادن؟
خب الان نتانیاهو در واقع حیثیت سیاسی و موقعیت خودشو در گروه جنگ غزه میدونه و پیروزی در جنگ غزه، اما الان یک چالش بسیار جدی و مهمی به این جنگ یعنی جنگ غزه افزوده شده، و اون در واقع بحث نحوه مقابله و پاسخ به اقدام اخیر ایران در حمله به رژیم صهیونیستی هست. الان در واقع نتانیاهو با معضلات چندگانه‌ای مواجه هست که فکر میکنم حل اونها از عهده وی بر نخواهد.
دکتر،
پایان این بخش خبری را اعلام میکنم. همکارانم در ساعت 2 به وقت کابل در خدمت شما خواهند بود. روزتان بخیر.
شما بهتر می دانید. بعضی آدم ها دنیا را زیبا می کنند. اونایی که وقت ازشان پرسان می کنی که حالت چطور است، میگن حالم با تو عالی است. یا وقت برشان تلفن می کنی و بیدارشان می کنی، میگن بیدار بودم. یا میگن خوب شد تلفن کردی، من دیگه میخواستم بیدار شم. اونایی که وقتی میبینن یک گنجشکک داره روی زمین غذا میخوره، روشنه کج میکنن و از یک طرف دیگه میرن تا نپره. یا او آدمایی که حتی دلشان نمیآید با وجود ای که کار مهم میدارن برات بگویم من وقت ندارم، اونایی که با صد تا قصه و غمی که در دلشان است بازم صبورانه گپا و درد و دلایت هم میشنون. همی آدم ها هستن که دنیا را جای بهتری برای زندگی میکنن. آدم های مسیجای آخر شبی که یادشان نمیره گاه قبل از خواب احوال تا پرسان کنن، یا بدون هیچ بهانه برای تحفه میخرن، اینا هستن که دنیا را زیبا میکنن. البته من خوی چیزا را نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک و رادیو دری 3800 226، در افغانستان 0794 71 71 44. شما شنوندای عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. همراه شما عزیزان هستیم از رادیو دری. نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده. خدمت شما عزیزان عرض کنیم آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما میباشد. ضمن تقدیم این برنامه بنده هم از حضور شما در بخش نشرات صبحگاهی خداحافظی میکنم. همکاران ما در ساعت 12 در خدمت شما عزیزان خواهند بود و مدت 30 دقیقه تقدیم حضورتان میشود.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم. مثل روزهای گذشته برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما رو همراهی بفرمایید. تا پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. موج تازه اخراج مهاجرین افغانستانی از پاکستان، و برگزاری 12th نشست کتابخانه بلخ در کتابنامه بلخ در تهران. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از پاسخ تنبیهی ایران بعد تجاوزات رژیم صهیونیستی قدردانی و اعلام کرد که دوران عربده‌کشی رژیم صهیونیستی به سر آمده. جنبش حماس روز چهارشنبه ضمن قدردانی از پاسخ تنبیهی ایران بعد تجاوزات رژیم صهیونیستی تاکید کرد زمان عربده‌کشی این رژیم بی آن که مؤاخذه و مجازاتی در انتظار آن باشد به سر آمده. حماس همچنین در واکنش به موضع غرب پس از پاسخ ایران تصریح کرد موضع جانبدارانه غرب از رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کنیم، به ویژه ای که غرب همچنان در برابر جنایت کشتار جمعی فلسطینیان در غزه سکوت کرده. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در تماس تلفنی با رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس شهادت فرزندش را در جنایت اخیر رژیم صهیونیستی تسلیت گفت و تأکید کرد که بیش از 6 ماه ظلم و نسل کشی این رژیم در نوار غزه مایه شرمساری مدعیان حقوق بشر است. محمد محقق در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هنیه ضمن تسلیت اعضای خانواده، فرزندان و نوه‌های او و ده‌ها هزار نفر از مردم مظلوم غزه در جنایت رژیم صهیونیستی افزود این نسل کشی آشکار که در برابر چشمان حیرت زده مردم جهان انجام می شود و سازمان ملل متحد و سازمان های حقوق بشری هم با آن اذعان دارند، ولی برخی قدرت های حامی رژیم صهیونیستی آن را انکار و سفید نمایی می کنند مایه شرمساری مدعیان حقوق بشر و رنج و اندوه بی پایان ملت های مسلمان است. و اغلب مدعیان حقوق بشر را حامیان رژیم متجاوز صهیونیستی خوان و اظهار کرد از خداوند می‌خواهیم که این جنگ نابرابر با پیروزی آرمان ملت فلسطین خاتمه پیدا بکنه و صلح و امنیت سراسری در این سرزمین مقدس برقرار شود. اسماعیل هنیه هم در این تماس تلفنی گفت ملت فلسطین در این نبرد سرنوشت ساز افسانه‌ای شکست ناپذیری اسرائیل و حامیانش را باطل کردند، ولی با قربانی‌های بیشمار برای آزادی سرزمینشان روزگار دشواری را می‌گذرانند. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس تصریح کرد ما باور قاطع داریم که همه این مشکلات به فضل خداوند و دعای مؤمنان روزی حل خواهد شد و وعده خداوند حق و پیروزی خدا باوران یک سنت بدون تغییر الهی است. وزارت مهاجران حکومت طالبان از آغاز مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان از پاکستان خبر داده و اعلام کرده که تعداد دیگری از مهاجرین افغانستانی از پاکستان اخراج شدند. بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه که در شبکه ایکس منتشر شده، پناهجویان اخراج شده 28 حمل از طریق گذرگاه تورخم وارد افغانستان شدند. این گزارش می‌افزاید آنها شامل 53 خانواده هستند که به صورت اجباری از پاکستان اخراج شدند.
این افراد پس از معرفی و ثبت اطلاعات در اداره امور مهاجرین طالبان برای دریافت کمک به دفاتر پناهندگان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند. نهادهای امدادرسان گزارش دادند در حال حاضر پناهجویان اخراجی با کمبود سرپناه، غذا و فرصت‌های شغلی در افغانستان روبرو هستند. سید عبدالباسط انصاری، کارشناس افغانستانی و آگاه امور مهاجرین در پاکستان، در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان در مورد کسانی که از پاکستان اخراج شده اند گفت:
جا داره که سپاسگزاری بکنیم از کشورهایی که از مهاجرین ما میزبانی کردن و از 14 گذشته تا حال ملت افغانستان را در خود جا دادن. اما آنچه که مورد بحث است، بخش قضیه او است که در چند قبل تعداد زیادی از مهاجرین که اخراج شدند، اونا کسانی بودند که نه شامل اوید از هموطنان ما بود که کارتای سیسی داشتند و نه هم کسایی که کارتای پی او آر داشتند. حتی معلومات دقیقی که شخصا ما دارم در گذشته و حالا بین ترتیب احتمال قوی میره که حتی اوید از خانوادهایی که یک درآمد اندکی هم دارن که مالیه پرداخت میکنن به حکومت پاکستان، اونا را هم فکر نکنن که اخراج بکنن. کسانی را اینا به نحو اخراج میکنن که یا بسود از اونا تمام نشه. نظر و دیدگاه ما ایست که اینا را فرصت بتن تا ای که برگشت از اینا داوطلبانه و پایزد.
مقامات حکومت طالبان و بسیاری از صاحب نظران بر ای باورند که اخراج مهاجرین از پاکستان بیشتر جنبه سیاسی داره و به خاطر فشار بر حکومت طالبان است. سید عبدالباسط انصاری، کارشناس افغانستانی و آگاه امور مهاجرین در پاکستان، در خصوص دلایل فشار پاکستان بر حکومت طالبان گفت:
اینا خواستای عجیب دارن. در گذشته ها هم تجربه نشان داده که در مورد خواستای از اینا جواب مثبت داده نشده و این باعث شد که روابط آهسته آهسته بره به طرف وخیم شدن و نادرست شدن. حالی هم حکومت پاکستان طوری که معارض بشاره کردن، اونا اهداف به خصوص خود را دارن. ادعا میکنن که مخالفین از اونا در افغانستان حضور دارن، در حالی که خب ما به عنوان شهروندان افغانستان و به عنوان از اینکه در این سرزمین زندگی میکنیم، ما با همچون افراد مقابل نشدیم. این مسائل خب مسائل درونی پاکستان است، مخالفینشان، موافقینشان، کسانی که در براندازی نظامشان است. حکومت پاکستان میدانه که با اونا چگونه برخورد بکنه، ولی داخل ساختن ملت افغانستان، خصوص یک کتله عظیمی که به عنوان مهاجر هستند، اینا را در این مسائل داخل ساختن نه از لحاظ حقوقی درست است، نه از لحاظ اسلامی و نه هم از لحاظ اجتماعی و غیره. دقیقا هر کشور در منفعت به کشور خود، در منفعت به منافع ملی خود کار میکنن. پاکستان به هیچ عنوان از خط قرمزی که او منافع خودش است به هیچ عنوان نمیگذره. منافع ملی خود را فدای رضایت مردم افغانستان نکرده و نخواهد کرد. از این بابت سیاست مدارایی که حکومت پاکستان داره و کشور پاکستان داره، اونا آبادی خود را در ویرانی و در بدبختی مردم افغانستان دیدن و در آینده هم او را خواهد دیدن. اما متاسفانه در گذشته سیاست مدارای افغانستان ویرانی و بدبختی افغانستان را در آبادی و در خوشبختی دیگر را دیدن و این تفاوت زمین به آسمان است که ما با پاکستان داریم. حال خوشبختانه ببینیم که حکومت موجود در این قبال چه برنامه‌ای داره و چه پلان و چه استراتژی را اینا اختیار میکنن. خب اگر به گذشته نگاه بیاندازیم، حال ما روی موضوعات فعلی صحبت نمیکنم، چون او خواستای دیگری داره که نهادهای مربوطه پاسخ بگن. در گذشته یکی از جمله خواستای پاکستان داشتن یک حکومتی که بتانه بلیگوی باشه و بتانه استراتژی پاکستان در منطقه از آدرس یک جغرافیه به نام افغانستان عملی بکنه یکی از خواستایش بوده. اگر اندک پایین تر از این خواستش صحبت شوه، مسئله دریای کنر بوده، مسئله خط دیورن بوده و مسائل مختلف دیگری. اگر ما امروز حاضر شویم که خط دیورن را امضا بکنیم به عنوان یک خط، در حقیقت یک خط فرضی است، به هیچ عنوان او یک خط رسمی شناخته نشده، اگر خواستهای اونا پذیرفته شود، ما باور کامل دارم که در یک ساعت آینده او تصمیم تغییر میکنه و به هیچ عنوان بالای مهاجرین ما فشار وارد نمیشه و هیچ گونه دخالت هم از طرف از اونها صورت نمیگیره.
سید عبدالباسط انصاری بود، آگاه امور مهاجرین در پاکستان. در همین حال سازمان پزشکان بدون مرز از آغاز مرحله دوم اخراج مهاجران اهل افغانستان از پاکستان ابراز نگرانی کرده و گفته که بیشتری افراد از دهه ها به این سو در او کشور زندگی می کردند. در اعلامیه سازمان پزشکان بدون مرز آمده برای بسیاری از افغانستانی ها این بازگشت به معنای بسته‌بندی وسایل و حمل اونا با اسب، گاری، ماشین و سفر دست جمعی به کشوری است که در حال حاضر با فقر گسترده، خدمات ناکافی صحی و افزایش محدودیت ها بر زنان دست و پنجه نرم می کنند. مرحله دوم اخراج مهاجران و پناهجویان افغانستانی از پاکستان در 15 اپریل سال جاری آغاز شد. به گفته ای سازمان این مرحله حدود 800 هزار دارنده کارت شهروندی افغانستان که از سوی پاکستان صادر شده را هم در معرض خطر اخراج قرار داده. بر بنیاد آمار نهادهای بین المللی حدود 2.8 میلیون پناهجوی افغانستانی دارای مدرک از جمله 1.3 میلیون تن دارای کارت راجستریشن و بیش از 880 هزار تن با داشتن کارت اقامت موقت در پاکستان زندگی می کنند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. ساعت 12:43 است. ما همچنان با شما دوستان همراه هستیم با برنامه انعکاس. یک عضو ارشد حزب تحریک انصاف پاکستان مدعی شد که دولت اسلام آباد در ایالت بلوچستان دو پایگاه نظامی در اختیار آمریکا گذاشته. شیرافضل مروت، عضو ارشد حزب تحریک انصاف پاکستان، در گفتگو با دان نیوز اظهار داشت بر اساس اطلاعات ما پاکستان دو پایگاه نظامی در بلوچستان نزدیک مرزهای ایران و افغانستان به آمریکا داده. ماه ثور سال 1401 هجری خورشیدی هم عمران خان رئیس حزب تحریک انصاف با انتشار پادکستی گفته بود پس از خروج از افغانستان واشنگتن میخواهد که از پایگاه‌های هوایی پاکستان برای نظارت بر افغانستان استفاده کنه. دان نیوز نیز ماه می سال گذشته گزارش داده بود که دیوید هلوی معاون وزیر دفاع آمریکا به کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا گفته بود که پاکستان به آمریکا اجازه داده که از طریق حریم هوایی کشور دسترسی نظامی به افغانستان داشته باشد. پیشتر هم نیویورک تایمز در جون 2021 در مورد تلاش‌های CIA برای در اختیار گرفتن پایگاه شمسی پاکستان گزارش داده بود. دوازدهمین نشست کتابنامه بلخ با محوریت نقد و بررسی کتاب شعر هنر زبانی زیبا نوشته محمد ناصر رحیاب با حضور جمعی از نویسندگان ایرانی و افغانستانی در تهران برگزار شد. رضا عطایی دبیر این نشست و سخنرانان نیز نسرین فقید ملک مرزبان استاد دانشگاه، از زهرا مریم ظریف عضو هیئت علمی دانشگاه هرات و الطاف حسین از سوی انتشارات آمو بودن. این نشست در عمارت بلخ برگزار شد. همکارم بصیر احمد حسینی‌زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با مریم ظریف از سخنرانان این نشست و نخست از وی خواست تا در مورد جزئیات برگزاری این مراسم اطلاعاتی در اختیار ما قرار بده.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنونده‌های عزیز شما. در برنامه که امارت بلخ برگزار کرده بود درباره کتاب شعر هنر زبانی زیبا و محتوایی که در او به کار رفته و چگونگی این محتوا صحبت شد. خانم دکتر نسرین فقیه که استاد دانشگاه از زهرا هست و رشته تخصصی ایشان هم بلاغت و سبک‌شناسی و علوم بلاغی هست. ایشان در مورد محتوای کتاب صحبت کردن که چه چیزهای شامل میشه و محتوای فلسفی که کتاب داره و چرایی ها و چیستی های مفاهیم مطرح شده میپردازه در باره از صحبت کردن و در باره برخی مسائل مهمی که در کتاب مطرح هست، مثلا در مورد از صحبت کردن که در آثار شبیه این اثر ما مسئله که خود نویسنده به عنوان یک متفکر به مسائلی که در کتاب مطرح میشه نظر بده و ضمن از اینکه ارجاع میده نظر مشخص خودش را هم ارائه بکنه و مسائل شبیه این صحبت کردن. مسئله که خودم به پرداخته بودم مسئله زیبایی های زبان در شعر هنر زبانی زیبا بود که در کتاب استاد بعض مسائل هست به لحاظ زبانی که کتاب از سطح یک کتاب معمولی بالاتر میبره و به گونه غیر از مسائل ادبی و مسائل فلسفی و مسائل نظریه های ادبی که در اون مطرح میشه، خود زبان اثر هم طوری هست که یک زبان زیبا داره به لحاظ ادبی و نکته هایی که باعث شده بود این زیبایی ها به زبان در زبان کتاب نمود پیدا بکنه به اونا برداخته بودم.
در رابطه با کارنامه زندیاد محمد ناصر رحیاب بفرمایین که ایشان بیشتر چه فعالیت‌هایی داشتن، در حوزه نقد چه تلاش‌های انجام دادن و در رابطه با آثاری که ازشان منتشر شده.
استاد رحیاب از سال 1368 استاد دانشگاه هرات بودن، استاد دیپارتمنت دری و بر اساس همون غیر از فعالیت‌هایی که قبلا در آکادمی علوم کابل انجام داده بودن و کتاب خیلی وزین داستان نویسی نوشته بودن، سپید دم داستان نویسی که مشخص در مورد 30 داستان اولیه‌ای که در زبان فارسی در داخل افغانستان نوشته شده به اونا پرداختند. بعدن بر اساس نیازهایی که در داخل دیپارتمنت بود، کتابهایی که نوشتن بر اساس نیازهای دیپارتمنت دری بود. یک کتابی که اولین کتابی که بعد از استادی در دیپارتمنت دری نوشتن کتاب سبک و سبک‌شناسی که تدریس هم میشد به چیز خود ما وقتی دانشجو بودیم و تا حال هم همون کتاب تدریس میشه. بعدن کتاب شعر هنر زبانی زیبا، حالا کتاب های دیگه هم در مورد مسائل پژوهشی مثلا سامانگرایی در نصف دانشگاهی هم دارن، کتاب های درسی که دارن. بعد از کتاب سبک‌شناسی کتاب شعر هنر زبانی زیبا هست که در مورد صحبت کردیم بر اساس نیازی که به یک درس به نام نظریه های ادبی در دوره لیسانس و در دوره ماستری یا همین دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه هرات نیاز بود، بر اساس از اینا نوشتن و شامل چند بخش میشه. بخش های مشخصی در کتاب با شکل چیستی زیبایی، چیستی شناخت، چیستی هنر، چیستی ادبیات، چیستی شعر که به تمام این موضوع ها به صورت بسیار گسترده صحبت کردن و تدریس هم میشدی کتاب، حتی همین حالا هم کتاب تدریس میشه در دانشگاه هرات. و کتاب دیگه که استاد دارن نقد ادبی هست، کتاب سه جلدی نقد ادبی هم به گونه در همین دو دوره در همین دو مقطع در دانشگاه هرات تدریس میشه. سال 1402 نشر شده و شیوه نوشتاری هم کتاب درسی هست و هم شیوه متفاوتی از دو کتابی که نام بردم شیوه متفاوتی نوشتن.